هنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان خواهان اقدامی قاطع در مورد بحران مالی یونان شدند. صندوق بین المللی پول میگوید اعتماد در محدوده یورو با وضعیت یونان در معرض خطر قرار دارد. رئیس جمهوری فرانسه گفت زمان اعمال تحریم ها علیه تهران نزدیک است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه نهم اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 29 آوریل سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، محمد رضا کاظمی.
سلام و صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت اقدامی قاطع برای مقابله با بحران بدهی‌های یونان تاکید کردند. خانم مرکل پیشتر در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفته بود تلاش بین‌المللی برای نجات یونان از بحران مالی به خاطر کل منطقه یورو باید با شتاب بیشتری انجام گیرد. در این بین نشانه‌هایی از تأثیر بحران مالی یونان بر اسپانیا و پرتغال نیز مشاهده شده است. دومینیک شتراوس‌کان رئیس صندوق بین المللی پول میگوید وخامت بحران بدهی های یونان اعتماد به منطقه یورو را به خطر انداخته است.
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece, but it's more than that.
رئیس صندوق بین المللی پول این مطلب را در پی گفتگوهای فوق‌العاده در برلین با مقامات آلمانی و رئیس بانک مرکزی اروپا درباره کمک مالی به یونان بیان کرد. بحران بدهی‌های دولت یونان سبب شده است تا ارزش یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود طی یک سال گذشته برسد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با اعلام اینکه مذاکره با ایران بر سر برنامه اتمیش سازنده نبوده است گفت زمان اعمال تحریم‌ها علیه تهران نزدیک است. آقای سارکوزی با اعلام این موضوع در کنفرانس خبری مشترک با هو جینتائو همتای چینی خود در پکن گفت چین امیدوار است که برای مذاکره فرصت داده شود و فرانسه این مسئله را درک می‌کند. وی افزود اما اگر گفتگوها با شکست روبرو شود تنها باید از حربه تحریم استفاده شود. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای شرکت در کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک درخواست ویزا کرده است. قرار است این کنفرانس از روز دوشنبه آینده در مقر سازمان ملل متحد آغاز به کار کند. گزارش از ایران حاکی از احضار و بازداشت علی اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. آقایان باغانی و بهشتی لنگرودی برای روز شنبه احضار شده بودند که دوباره تلفنی با آنان تماس گرفته و از آنان خواسته شده بود که صبح روز چهارشنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند. بر اساس این گزارش‌ها احضار این دو فعال حقوق معلمان در پی بیانیه شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان ایران به مناسبت روز معلم صورت گرفته است. در این بیانیه از جمله از برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان انتقاد شده است. و خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز چهارشنبه با استناد به آمار بانک مرکزی عنوان کرد که شکاف طبقاتی و نابرابری توزیع درآمد به کمترین میزان پس از انقلاب بهمن 57 رسیده است.
محمد رضا کاظمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله صبحگاهی. پیشنهاد جدید تهران برای تبادل اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای. تشدید لحن مقامات ارشد روسیه خطاب به جمهوری اسلامی در خصوص مسئله هسته‌ای ایران. واکنش مسئولان دو تشکل عمده اصلاح طلب در ایران نسبت به توقیف پرنامه‌نویسی فعالیتشان. گرفتاری‌های کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر از زبان یک روزنامه‌نگار در تهران. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، تهران اخیراً پیشنهاد جدیدی را به منظور تبادل اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای به دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارائه کرده است. نادر وکیلی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است هدف تهران از چنین پیشنهادی کاهش تنش‌های هسته‌ای است، اما شرایطی که ایران در این پیشنهاد قید کرده برای کشورهای بزرگ قابل قبول نیست. گزارش رویترز می‌افزاید منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گذشته در وین پیشنهاد کرده است تا میزان کمتری از اورانیوم غنی شده‌ای که پیش از این قرار بود به خارج ارسال شود در برابر فقط نیمی از سوخت هسته‌ای به طور همزمان در خاک ایران تبادل شود. در این پیشنهاد همچنین ایران اظهار کرده است بقیه سوخت هسته‌ای میتواند در آینده به ایران تحویل داده شود. منابع آگاه میگویند هنوز مشخص نیست که بر اساس پیشنهاد جدید اورانیوم غنی شده ایران با درجه پایین خاک ایران را ترک خواهد کرد یا نه. یک مقام آگاه از جزئیات این پیشنهاد به رویترز گفته است ایرانی‌ها بار دیگر با این هدف که در برنامه تبادل تغییرات ایجاد کنند پیش آمدند. همین مقام که مایل نبود نام خود را فاش کند گفته است به نظر وی ایران می‌خواهد اتلاف وقت کند. کشورهای بزرگ جهان با پافشاری از ایران خواستند تا پیشنهاد 7 ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دایر بر ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را به خارج از ایران بپذیرد. چنین پیشنهادی که از سوی ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه پشتیبانی شده است، با این هدف همراه بوده تا فرصت مناسبی را در اختیار ایران به منظور گفتگوهای دیپلماتیک قرار دهد. تهران در اکتبر سال گذشته با این پیشنهاد توافقی اصولی کرد به شرطی که اولا مبادله همزمان باشد و دوم اینکه چنین اقدامی در خاک ایران صورت گیرد، شرایطی که از دیدگاه غرب غیر قابل قبول بوده و هست. منوچهر متکی که هفته گذشته برای دیدار و مذاکره با یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد وین شده بود با مقام‌های رسمی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد و از آنها خواست تا به تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد علیه ایران رأی ندهند. رویترز نوشته است اما وزیر امور خارجه اتریش به همتای ایرانی خود گفته است اطلاعات و پیشنهاد جدیدی را که آقای متکی به وی تحویل داده برای متوقف ساختن تحریم‌ها کافی نیست.
نادر وکیلی در واشنگتن گزارش می‌داد. اما در حالی که روسیه همچنان بر ادامه تلاش‌های سیاسی دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به مناقشه هسته‌ای ایران تاکید دارد، لحن مقامات ارشد آن کشور خطاب به جمهوری اسلامی بسیار تندتر شده است. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که در دانمارک به سر می‌برد، در آستانه این سفر رفتار تهران در قبال جامعه بین المللی را غیر مسئولانه ارزیابی کرد. از سوی محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به روسیه هشدار داد که در آنچه بازی‌های آمریکا علیه ایران نامید شریک نشود. آنا رایسکایا.
مناقشه هسته ایران همچنان در حال تعمیق است و ناراحتی روسیه از رویکرد چالشی ایران در برابر جامعه جهانی آشکارتر شده. به گفته دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه، در ماه‌های اخیر مسائل پیرامون برنامه هسته ایران در مذاکراتش با مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف مطرح می‌شود و اعلام شده در نشست روز چهارشنبه وی با لارس لیک راسموسن نخست وزیر دانمارک نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. مدودف در آستانه سفر به دانمارک طی مصاحبه با رادیوی دولتی این کشور رفتار ایران در رابطه با برنامه هسته‌ایش را غیرمسئولانه خواند و بار دیگر از تجدید تحریم‌ها علیه تهران سخن به میان آورد.
ایران تا کنون خویشتنداری لازم را از خود نشان نداده و عمدتاً غیرمسئولانه رفتار کرده که مسلماً این امر باعث تأسف است. از این رو چنانچه وضعیت کنونی تداوم یابد ما نمیتوانیم اقدامات دیگر از جمله تحریم را از دستور کار خود خارج کنیم. مسلما تحریم مفید نیست چرا که به ندرت نتیجه بخش بوده، اما هنگامی که تدابیر دیگر نتیجه‌ای در بر نداشته باشد چرا که نه.
دوشنبه در پی مذاکرات دمیتری مدودف با ینس استولتنبرگ نخست وزیر نروژ مقام‌های دو کشور بیانیه مشترک صادر کردند که در آن خواستار حل فصل فوری مسائل پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران از راه‌های سیاسی دیپلماتیک شدند و از تهران تقاضا کردند تا اقدامات لازم را برای جلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به برنامه اتمیش به عمل آورد. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مقاله‌ای که چهارشنبه در روزنامه آلمانی هاندلزبلات به چاپ رسید از تهران خواست تا سریعا طبیعاً به سوالهای پیرامون برنامه هسته‌ایش که از سوی جامعه جهانی مطرح است پاسخ دهد. او با تأکید بر اهمیت ادامه مذاکره گفت که تحریم هدف نیست، اما با توجه به سیاست کنونی ایران اجتناب ناپذیر است. در این میان محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو چهارشنبه طی مصاحبه با شبکه عربی زبان روسیه الیوم رویکرد دوگانه مسکو را مورد انتقاد قرار داد و گفت سوال مبنی بر این که چرا روسیه به رغم آگاهی از سناریوی بازی آمریکا علیه ایران در کنار واشنگتن حرکت میکند در نزد افکار عمومی مطرح است. ماکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی که از صداهای حامی جمهوری اسلامی در روسیه به شمار می رود در این باره می گوید
معتقدم
که قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت به تصویب نخواهد رسید که البته نقش چین در این باره در معادلات تازه جهانی بسیار مهمتر از موضع روسیه است. اما چرا ایران اصلا باید تحریم شود؟ درباره وجهه نظامی برنامه هسته‌ای این کشور تردیدهایی وجود دارد، اما هیچ کس مدرکی قانع کننده در این باره ارائه نکرده است و تازه اگر هم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد با کشورهایی چون اسرائیل، هند و پاکستان در یک رده قرار خواهد گرفت. کشمکش‌های پیرامون برنامه هسته‌ای ایران باعث شده که مسکو دائم در حال تغییر رویکرد خود در قبال تهران باشد و منافع خود در این کشور را از دست دهد. من بر این باورم که تخریب روابط با ایران زیر فشار بین‌المللی صحیح نیست.
занимать то одну то другую позицию. Нас к этому вынуждают, а это неправильно.
روسیه با وجود منافع تجاری قابل ملاحظه در ایران و علاقه به ادامه استفاده از این کارت در معادلات منطقی و به خصوص در مناسبات با آمریکا از سیاست تهران به شدت ناراضی است. در حالی که کمتر از یک سال پیش روسیه از حامیان اصلی ایران در عرصه بین المللی به شمار می رفت، در شرایط کنونی نشانه های دوستی در مناسبات دو جانبه بسیار کم رنگ شده و به باور تحلیلگران ادامه این شرایط بی تردید انزوای سیاسی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران چند روز پس از انتشار نامه کمیسیون ماده 10 احزاب که از توقیف پروانه فعالیت دو تشکل عمده اصلاح طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خبر می‌داد، مقامات این دو تشکل با نوشتن نامه‌های جداگانه به کمیسیون ماده 10 احزاب به توقیف پروانه فعالیت خود واکنش نشان دادند. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
اگرچه کمیسیون ماده 10 احزاب تصمیم خود را گرفته است تا دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به فعالیت خود پایان دهند و برای تحقق این هدف تمام تلاش خود را کرده است، اما در نامه‌های جداگانه‌ای که این دو حزب برای اعضا و دبیر این کمیسیون نوشتند تاکید شده است که این دو حزب اصلاح طلب به فعالیت خود ادامه خواهند داد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در نامه‌ای که محمد سلامتی دبیر کل این تشکل سیاسی امضا کرده، خطاب به اعضای آن کمیسیون ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی فعالیت سازمان پس از توقیف پروانه فعالیت را اعلامی فاقد وجاهت قانونی دانسته که لازم الاجرا نیست. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق قانون احزاب برای خود محفوظ دانسته است. سازمان مجاهدین در نامه خود به کمیسیون ماده 10 احزاب به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون احزاب تأکید کرده است که در هیچ کدام از این قوانین فعالیت احزاب منوط به اخذ پروانه نبوده، لذا تا زمانی که دادگاهی صالح با حضور هیئت منصفه رأی قطعی به انحلال گروه نداده است، این حزب به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در این نامه آمده است که گروه‌ها در درخواست اخذ پروانه مختار بوده و داشتن پروانه صرفاً می‌تواند مزیت‌هایی برای یک تشکل و تعهداتی را برای دولت در قبال آن ایجاد کند. از جمله اینکه تشکل دارای پروانه فعالیت می‌تواند از یارانه احزاب برخوردار باشد. در نامه جبهه مشارکت ایران اسلامی که به امضای محسن صفایی فراهانی رئیس هیئت اجرایی این حزب رسیده نیز تصریح شده این حزب تا دریافت حکم از طرف مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت حزب مشارکت به کار خود ادامه خواهد داد. محمد سیف‌زاده حقوقدان به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روند موجود برای توقیف پروانه این دو حزب اصلاح طلب انتقاد کرده و آن را در مجرای قانون نمی داند.
رسیدگی به اتهامات سیاسی و توقیف و ابطال و انحلال و تخلفات در مورد احزاب، اینها باید به استناد قانون اساسی و تفسیر ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 در صلاحیت محاکم صالحه دادگستری است و البته با حضور هیئت منصفه واقعی حتما به صورت علنی، چون این روال طی نشده. اگر قانونی هم در این مورد وجود داشته باشد، استناد اصل 9 قانون اساسی چون آزادی افراد و احزاب رو مورد تهدید قرار میدهد، از این جهت این عمل غیر قانونیه.
فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس و عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی ضمن سیاسی خواندن حکم کمیسیون ماده 10 احزاب درباره حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در عین حال برگزاری دادگاهی که حکم انحلال این دو حزب اصلاح طلب را صادر کند چندان سخت نمی‌داند.
بدون تردید این تصمیم یک تصمیم سیاسی است، نه قضایی، برای اینکه طبق قانون اساسی و همینطور طبق کمیسیون ماده 10 احزاب یک روال قانونی باید طی بشه، دادگاهی صورت بگیره، معلوم بشه که جرایم یک حزب چی بوده و در یک دادگاه که وکلای حزب حضور پیدا بکنند در اون خصوص تصمیمات قضایی گرفته بشه و احکام ابلاغ بشه. در صورتی که به صرف این که یک کسی یه نامه‌ای بنویسه، این یک چیز کاملا غیر قانونی است، مثل موارد مکرر خلاف قانون که پس از برگزاری یک انتخابات تقلبی صورت گرفته، این هم مثل موارد دیگه است. البته خیلی برگزاری چنین دادگاه فرمایشی برای انحلال حزب هم خیلی ساده است، میتونن این کار رو بکنن، ولی حتی اون شکل قانونی رو هم رعایت نکردن. بنابراین از نظر قانونی جبهه مشارکت یک حزب قانونی است.
اما حتی اگر بر اساس پیشبینی حقیقت‌جو دادگاهی برای انحلال این دو حزب تشکیل شده و در آن دادگاه به انحلال دو حزب عمده اصلاح طلب رأی داده شود، آنگونه که محمد علی توفیقی عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید، اصلاح طلبان به فعالیت خود در فضای سیاسی ایران ادامه خواهند داد.
کشور ایران این برای اولین بار نیست که متاسفانه دچار این فضای استبداد و انسداد میشه. دوره‌های مختلفی وجود داشته، اما باز هم آزادی خواهان و کسانی که به دنبال تغییر وضع موجود بودند مسیر خودشون رو ادامه دادند. بنابراین انحلال یک حزب یا ممانعت از فعالیت جریان‌های سیاسی داخل کشور جز این که پتانسیل تغییر و انگیزه و شکل‌های تغییر رو به لایه‌های عمیق‌تر و پنهان‌تر اجتماع ببره هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. من تصور می‌کنم که وضعیت به وجود آمده نه تنها نتیجه مثبتی برای حاکمیت و کمک به اون برای ناکارآمدی که متاسفانه نظام ما با اون مواجه نخواهد کرد، بلکه اوضاع رو از وضعیتی هم که الان هستیم بدتر خواهد کرد.
گزارش آرش حسن‌نیا را میشنیدیم. در آستانه روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، سخنان و دیدگاه‌های بسیاری در مورد 7.5 میلیون کارگر ایرانی و مشکلات آنان عنوان و مطرح شده است. در حالی که مقامات دولت با اشاره به اقدامات خود برای بهبود وضعیت زندگی کارگران میگویند که با اجرای برنامه‌هایی چون قانون هدفمند شدن یارانه‌ها مشکلات آنان برطرف خواهد شد، تشکل‌های کارگری سیاست‌های دولت را موجب اخراج‌های بی‌رویه می‌دانند و آن را باعث رشد بیکاری دانستند. آنان همچنین می‌گویند که میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان به خاطر همین سیاست‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سیامک طاهری، روزنامه‌گار در تهران، درباره مشکلات کارگران به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
مشکلات کارگری در ایران در درجه اول و بیش از همه مسئله بیکاری، به طوری از اول فروردین بیکاری کارگران 70% افزایش یافته. این رشد حیرت انگیزیه. بعد مسئله بعدی گرانی و تورم، دستمزدهای پایین، عدم امنیت شغلی، اینها به طور خلاصه مجموعه مشکلاتیه که کارگران ما دارن.
در میون این اولویتایی که به نظر شما مهمتر بودن، فکر میکنید که نتایج یا پیامدهای همین مشکلات چیه برای 7.5 میلیون کارگری که در ایران زندگی میکنند همراه با خانواده های خودشون؟
وقتی که کارگری بیکار میشه و در نتیجه تبدیل میشه به یک مسافرکش یا کسی که گوشه خیابان شروع میکنه به فروش دست فروشی، چون این دیگه از حالت کارگر بودن خارج میشه در شکل گسترده‌ای که اکنون جریان داره. اگر این سیاست ها ادامه پیدا کنه، ما با مرگ یک طبقه مواجهیم، یعنی مرگ کارگران به عنوان یک طبقه، هرچند که ممکنه به عنوان فردی و به عنوان اجتماعی به عنوان یک انسان به زندگی ادامه بده. مرگ طبقه کارگر یعنی مرگ تولید در این کشور. مرگ تولید در کشور یعنی نابودی استقلال این کشور. بنابراین میبینید که ابعاد وسیع بسیار گسترده است. از طرف دیگه چنین وضعیتی امنیت کل جامعه رو در خطر قرار میده. گسترش فقر، گسترش بیکاری حاصل اون چیزی نیست جز گسترش دزدی، گسترش فحشا و گسترش مواد مخدر، گسترش قتل و جنایت و به همین ترتیب یک جور مرگ اجتماعی، یک جور نابود شدن تمام روابط اجتماعی و به هم ریختن همه اونها شکل میگیره.
یکی از مشکلاتی که مورد اشاره قرار گرفته در سالیان اخیر، به خصوص بعد از تغییراتی که داده شد، تبدیل بخش بزرگی از قراردادهای کارگران به قراردادهای موقت بود یا سفید امضا. فکر میکنید این موضوع، یعنی این قراردادهای موقت و سفید امضا، چه تأثیر رو گذاشته روی رابطه کارگر و کارفرما و اصولا پیامدهای اون در سطح جامعه چیه؟
در مورد قراردادهای سفید امضا، امروز با توجه به خیلی عظیم کارگران بیکار، شما هر قراردادی رو که کارگری که میخواد استخدام بشه جلو روش بذارید ناچار امضا کنه بدون توجه به محتوای اون و با کمترین مبلغ ممکن. اما ما این رو نمیتونیم مسئله رو و تمام ظلم حاصل از این کار رو بر گردن کارگران تولیدی ما بندازیم. واقعیت اینه که تولید در این کشور ورشکسته. سیاست‌های ویرانگر اقتصادی امروز حتی کارفرماها و پیمانکاران ما رو زیر فشار شدید قرار داده. سیاستایی که آقای توکلی دربارش میگه که روش‌های پرداخت‌های غیر پولی. می‌دونید این روش‌های پرداخت‌های غیر پولی یعنی چی؟ یعنی اینکه خودروسازان ما به قطعه‌سازانمون اتومبیل میدن به جای اینکه پول کارشون رو بدن. شهرداری ما وقتی ملکی رو برای ساختن یک راهی یا برای یک بنایی از مالکش میگیره یا به پیمانکارانی که براش کار کردن، مدرسه ساختن، خونه ساختن، نمیدونم پل ساختن، جاده ساختن، تراکم میده و این تراکم باید او بره، یعنی یک پیمانکار باید بره پشت در شهرداری مثل یک دلال عمل کنه و تیکه تیکه تراکم رو کش دادن به دیگران بپوشه زیر قیمت. در این فضا کارفرمای ورشکسته ناچار تنها جایی که زورش میرسه کارگری که گردنش از همه باریکتره و دیوارش از همه کوتاه‌تر. این وضعیت اسفناکی که بر اقتصاد ما حاکمه یک آینده بسیار ناخوشاینده. نمیشه کشور رو به این گونه اداره کرد. آینده کشور چیزی نیست جز هرج و مرج. همه ما در حال غرق شدنیم.
سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، پیرامون گرفتاری‌های کارگران ایران با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. روز جهانی کارگر در راه است. اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت پس فردا. شما نیز می توانید دیدگاه خود را پیرامون روز جهانی کارگر بازگو کنید. 2042-02-21-12-41-13 ساعت 8:24:05 ایران. و در اینجا محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات
روزنامه رسالت انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از ارائه تحلیل‌های عوامانه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته نباید در بُعد بین‌المللی تحلیل‌های عوام‌گرایانه و تخیلی ارائه کرد. روزنامه جامع جم اظهارات روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص تخلفات گسترده در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را منعکس کرده و به نقل از وی نوشته افرادی با دور زدن قانون برخی کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه‌ها بیکار می‌شوند. روزنامه جامع جم افزوده شایسته از سازمان‌های مسئول با پرهیز از کلی‌گویی و بیان اطلاعات غیرقابل استناد هر سال آمار دقیق و مستندی را از وضعیت مالی و نیروی کار شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند ارائه نماید و دقت و جدیت خود را در اجرای آن بخش از قانون که حافظ حقوق کارگران است در عمل به اثبات برساند. روزنامه کیهان با انتشار یادداشتی با عنوان هیئت نظارت کجاست خواستار برخورد هیئت نظارت بر مطبوعات با ماهنامه فیلم یکی از قدیمی ترین نشریات سینمایی کشور و برخورد نهادهای حکومتی با سینماگران غیر دولتی شده است. این روزنامه با اشاره به انتشار مطلبی در ماهنامه فیلم درباره فیلم محلل نوشته این جریان فرهنگی علارغم تذکرات متعدد شفاهی کتبی و غیره باز هم بی‌پروا به هر بهانه به تجلیل از این فیلم و سازندش می‌پردازد.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند در لیگ قهرمانان آسیا با صعود زوباهن به عنوان تیم اول گروه خود مردان آهنین نصف جهان دو هفته دیگر در مرحله یکشم پایانی در فولادشهر از هممیهنان خود مسیهای کرمان پذیرایی خواهند کرد. به این ترتیب حضور یک تیم ایرانی در مرحله یک چهارم پایانی قطعی شده است. آبی پوچان پایتخت نیست با سعودی کمرنگ در یکشم نهایی میهمان الشباب عربستان خواهند بود. آنچه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شگفت‌انگیز بود تلسم ناکامی‌های دنباله‌دار تیم‌های ایرانی مقابل فانوس به دستان یا ناکام‌ترین تیم گروه خود تیم‌های اماراتی بود. حبیب روشنزاده و دیدارهای یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا.
دیشب با برگزاری آخرین بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا 16 تیمی که باید بازی‌های یک حذفی را برگزار کنند مشخص شدند. در منطقه شرق آسیا هر چهار نماینده کره جنوبی راهی مرحله حذفی گشتند. ژاپن دو نماینده دارد و استرالیا و چین هر کدام یکی از تیم‌های باشگاهیشان به دور حذفی رسیدند. از 8 سهمیه منطقه آسیای میانه و غرب آسیا 3 سهمیه نصیب ایران شده که عبارتند از زوباهن اصفهان، استقلال تهران و مس کرمان. ازبکستان هر دو تیمش پختکور و بنیادکار به دور یک هشتم رسیدند. سه نماینده دیگر متعلق است به کشورهای جنوب خلیج فارس یعنی الغرافه قطر و الشباب و الهلال عربستان. از نکات جالب بازی‌های گروهی یا مقدماتی در منطقه غرب آسیا وضعیت تیم‌های اماراتی بود که به عنوان ضعیف‌ترین تیم‌ها معرفی شدند. زیرا هر چهار تیم الجزیره، الوحده، العین و الاهلی امارات متحده عربی در ته جدول گروه‌های خود قرار گرفتند و حذف شدند. ولی همین چهار تیم هر کدام در گروه‌های خود تیم‌های ایرانی را شکست دادند و از ایران امتیاز گرفتند. از دیگر حوادث در خور توجه این مسابقات ماجرایی است که دیروز در اصفهان رخ داد. دیروز چهارشنبه به هنگام بازی زوباهن و الاتحاد عربستان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به دستور نماینده اردنی کنفدراسیون فوتبال آسیا مدتی جریان مسابقه متوقف گشت تا دو بنر بزرگ که روی آن نام خلیج فارس نوشته شده بود پایین آورده شود. به گزارش ایرنا 6 دقیقه پس از دستور ناظر اردنی مسابقه گروهی از تماشاگران یکی از بنرها را که روی آن نوشته شده بود عرب یادت بمونه خلیج فارس میمونه بالای سر خود نصب کردند که دستور جمع‌آوری این بنر نیز داده شد. پس از آن گروهی از تماشاگران شعارهایی به طرفداری از نام خلیج فارس سر دادند. طبق مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه‌های محل مسابقات باید عاری از شعارهای سیاسی یا مذهبی باشند و یکی از وظایف نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات که به عنوان ناظر در محل حضور دارد این است که تمام اتفاقات ورزشگاه را ظرف 24 ساعت به مرکز این کنفدراسیون در کوالالامپور گزارش کند. حال باید دید گزارش آقای ایسا منعم نماینده کنفدراسیون آسیایی از ماجرای دیروز ورزشگاه فولادشهر به AFC چگونه خواهد بود.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش، شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-21-12-41-13. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با جهان امروز رادیو فردا.
Yeah.
پشت هم بد میاره. میدونم اما دلم اینو با من نداره، بس ساده است من همیشه بد میاره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ای وای عاشق حرفاتم، عاشق کارهاتم، بدون تو من میمیرم، بیا تو کنار من باش، عاشق چشماتم، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون. دستت رو میگیرم، میام پیشت میشینم، عاشقتم، عاشقت میمونم، عکست رو میبینم، بدون تو میمیرم، عاشقتم، عاشقت میمونم، دستت رو میگیرم، میام پیشت میشینم، عاشقتم، عاشقت میمونم، عکست رو میبینم، بدون تو میمیرم، عاشقتم، عاشقت میمونم. ای وای چشماتم، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون. دستت رو میگیرم، میام پیشت میشینم، عاشقتم، عاشقت میمونم، عکست رو میبینم، بدون تو میمیرم، عاشقتم، عاشقت میمونم، دستت رو میگیرم، میام پیشت میشینم، عاشقتم، عاشقت میمونم، عکست رو میبینم، بدون تو میمیرم، عاشقتم، عاشقت میمونم. ای وای
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Feels so right, girl. That's just love of her.
the love would bring. This happiness I'm in, I try to keep my sanity, I waited patiently. Girl, you know it seems life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا می‌دانید که به دلیل تغییرات آب و هوایی، حفره لایه اوزون و احتمال ابتلا به سرطان پوست هستند بسیاری که از آفتاب گرفتن می‌ترسند؟ که البته هراسی بیجاست. در مراکز پزشکی در غرب در یک آگهی که سالهاست بر در و دیوار خودنمایی می‌کند نوشته شده: حمام آفتاب بگیرید اما خود را برشته نکنید. نور خورشید برای سلامتی بسیار مفید است. از جمله آفتاب مؤثرترین عامل تولید ویتامین دی در بدن آدمی است. پس شما هم به این توصیه وفادار بمانید. برنزه آری، برشته هرگز.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، شغل نفس کشیدن، وسوسه سرخ تماشا کردن، این همه زیبا شدگی کشف به خود رسیدن. تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره. کنار دل واپسی تقویم لبخندی بزن که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره. عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم،
تعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه آینده آینده می شد به اشتیاق دیدنش همین جایی میشد از حرم آتش بازی تصویر عریانی تو میمرد مرگ و زندگی مرور زیبایی میشد تا تو به جانب جهان آغوش تو وا میکنی خورشیدای منتظر تک تک به سمت من میان ترانه های گم شده سمفونیای ناتموم دوباره گی میکنن و یه فرصت تازه میخوان الان که عریان رد میشی از آینه با مگنولیا میمیرم از زیبایی و دوباره به دنیا میام تا من همیشگی کنم این شعر دل برانه رو کاشکی زمان گم میشد ای کاش یه دوربین بود با هم عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم طعم غزل پاره میدم و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه آینده آینده می شود به اشتیاق دیدنش
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
چرا یارم دلش با ما سره تنگ خدایان منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدایان. از عاشقی سیرم باز اسیرم، نکنه ای دل بس کن دیگه ای دل، شیون نکنه ای دل، از عاشقی سیرم باز اسیرم، نکنه ای دل. دلم تنگ، دلم تنگ خدا یام، دل یار منم سنگ خدا یام، منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا یام، منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا یا. دلم تنگ خدا یا، دلم تنگ خدا یا،
خدا. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
کی
بدش
میاد که عاشق دلشه، تو دلش عکسه، چشماتو بکشه، کی بدش میاد که با تو بمونه، قدر مهربونی ها تو بدونه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که قلبمو جادو میکنه، نمیگم اما نگاه عاشقم دستم و بیش همه رو میکنه. کی بدش میاد که با این خوبی ها زندگیشو پای چشمات بذاره، توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب سبب گل بیاره. کی بدش میاد که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه، پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه یه ستاره هاشو ببازه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که قلبمو جادو میکنه، نمیگم اما نگاه
داره توی جشن داشتن دستای تو بسه تو سبب از سبب گل میاره
چی بدش میاد
که قلبمو جادو میکنه نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو پیش همه رو میکنه کی بدش میدود که با این خوبی یا زندگیشو پای چشمات بذاره توی جشن داشتن دستای تو بسه تو سبب از سبب گل بیاره میخوام از شدای ساده ها بگم وقتی که
به رادیو فردا گوش میکنید.
برای روز میلاد تن خود من شفته رو تنها نذاری برای دیدن باغ نگاه میونه پیکر شبها نذاری همه تنهایی ها با من رفیقن منو در حسرت عشقت نذاری برای روز میلاد تن منو دور از دل و دیدت نذاری دلم دل تنگه و مهر تو میخواد دلم رو در پی غم ها نذاری میام تنها توی قلبت میشینم منو قلبت رو جایی جا نذاری عزیزم جشن میلادت مبارک منو اون سوی جشن دل نذاری عزیزم جشن میلادت مبارک منو اون سوی جشن دل نذاری